بله دوستان، این سفر بر سید کمال طلبه آمولی یک سفر عمیقاً امام رضایی شد و اسم او هم رفت در لیست شفا گرفته های محبت امام رضا علیه السلام.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
آقا زیاد شما قبول. خدا سلامتی بده و خدا من شما رو موفق کنه.
خیلی متشکرم.
همیشه در خدمت این مردم عزیز هستین. من از قم زنگ میزنم، نایب الزیاره هستم.
آها.
کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. ما مهمان قشد بودیم. ما شفا داد، سر ما رو خوب کرد.
به به.
طلبه شما دار خیر فراموش نکنیم. حرم حضرت فاطمه معصومه. ان شاء الله صدای ما رو پخش کنین که
ان شاء الله. چشم.
بچه‌ها دامادا بسلامه. من سید کمال حسینی از شهر مقدس قم.
اهل خود قم هم هستین یا نه؟
آمول هستیم.
آمولی هستین، الان تو قم زندگی میکنه؟
بله قم هستیم.
یکی میگه با یه فریاد رامین داز داد و بیداد بچم آقا شفا داد تو صحنه گوهر شد یکی که دلش شکسته گوشه ی صحنه نشسته تخیل درداشو بسته عاشق دل خسته نشون به این نشونه صدای نقار خونه منو به تو میرسونه ببین دلم خونه میدونم روسیا ملکه عاشق این آقا میدونم روسیا ملک بی وفا ولی عشقم اینه عاشق این آقا منتظر اشارم هرچی که دارم بذارم
که حاجت روا شد گدا اومد پادشاه شد عاشق آقام رضا شد، خادم آقا شد، منم اومدم گداشم، کفتر گل بد تلاشم، ایشالا جت رواش، خادم آقاش، خوردم آبودونت که شدم دیوونم، آب زمزم کجا، آب سقا خونت. آقا آقا
ما برای شنیدن اینجا هستیم، هر روز و هر شب با افتخار میشنویم صدای یک شادی، یک غم، صدای یک دنیا امید، صدای یک پیغام، یک درخواست و یا صدای یک سلام. هر صدایی یک قصه است و هر قصه‌ای صدایی داره.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های امریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات امریکا در یک هفته گذشته. افزایش شدید کسری تراز تجاری امریکا، ناامیدی فعالان کنترل سلاح در امریکا از بایدن، و افشای نقش مهم نظامیان امریکا در حادثه حمله به ساختمان کنگره. کسری تراز تجاری آمریکا در ماه نوامبر نسبت به ماه‌های گذشته رکورد زد و در این مدت 17.5% افزایش داشته است. بر اساس آمار وزارت بازرگانی آمریکا، در روز چهارشنبه کسری تراز تجاری این کشور در ماه نوامبر 97 میلیارد و 800 میلیون دلار بوده. این در حالی است که در ماه قبل کسری تجاری کالا در این کشور 83.2 میلیارد دلار بوده است. کسری تراز تجاری در آمریکا در حالی افزایش یافته است که واردات کالا به این کشور در ماه نوامبر افزایش یافته و در مقابل صادرات کالا کاهش داشته است. همه‌گیری کرونا تأثیر بسزایی در کسری تراز تجاری آمریکا داشته است. مسئله کسری تراز تجاری آمریکا معضلی دیرینه برای بزرگترین اقتصاد جهان محسوب می‌شود. آمریکا چندین دهه است که با توجه به مصرف‌گرایی بیش از حد و نیز سیطره دلار بر نظام مالی جهان همواره وارداتی بیش از صادرات داشته است. این امر به تدریج موجب شد تا پدیده کسری تراز تجاری به ویژه در روابط تجاری با کشورهای دارای اقتصاد صادرات محور مانند چین و آلمان شکل بگیرد. با این حال واشنگتن مدعی سوء استفاده این کشورها از مزایای تجاری آمریکا بوده است. این امر در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ موجب شد تا وی جنگ تجاری بزرگی با چین براه انداخته و به تقابل تجاری با متحدان آمریکا مانند اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک بپردازد. ترامپ چین را عامل اصلی افزایش میزان کسری تجاری ایالات متحده اعلام و بر این مسئله تاکید داشت که پکن در زمینه واردات و صادرات منصفانه عمل نمی کند. و اتهامات مشابهی را نیز علیه اتحادیه اروپا و خصوص آلمان وارد کرده و به همین دلیل خواهان تغییر این وضعیت و سود آمریکا با افزایش صادرات ایالات متحده و این کشورها بود. با این حال آنچه در عمل با وقوع پیوست تداوم کسری تراز تجاری آمریکا در دوره ترامپ و اکنون در دوره زمامداری جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا است. یوکون هوان کارشناس اقتصاد با اشاره به جنگ تجاری آمریکا و چین در دوره ترامپ میگوید برغم درخواست جامعه تجاری آمریکا برای کاهش تنش‌ها جو بایدن تا کنون سیاست‌های سلفش را با تقویت اتحادهای ضد چین و اعمال تحریم‌های بیشتر تقویت کرده است. البته در چند سال اخیر علاوه بر عوامل قبلی عامل جدیدی یعنی همه‌گیری ویروس کرونا و بیماری کووید 19 در افزایش کسری تراز بازرگانی آمریکا دخالت داشته است. همه‌گیری ویروس کرونا اقتصاد آمریکا را در هم نوردیده و باعث تعطیلی بسیاری از کسب و کارها در این کشور شده و آن را وارد بحران بی سابقه اقتصادی کرد که بنابر نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی به مراتب وخیم‌تر از بحران دهه 1930 بوده است. این امر موجب کاهش میزان صادرات آمریکا به دلیل کاهش تولید صنعتی و فعالیت‌های تجاری با توجه به محدودیت‌های کرونایی شده و از سوی دیگر باعث افزایش نیاز به کالاها و محصولات وارداتی شده است. این عامل موجب شده تا در چند ماه اخیر روند کسری تراز تجاری آمریکا سیر صعودی به خود بگیرد. اساساً اقتصاد و تجارت آمریکا با معضلات بزرگ و دیرپایی مواجه است که موجب شده تا مسئله افول اقتصادی آمریکا مورد توجه قرار بگیرد.
آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
گروه‌های حامی کنترل اسلحه در آمریکا که یک سال قبل بسیار امیدوار بودند با روی کار آمدن جو بایدن فروش اسلحه و خشونت‌های ناشی از استفاده از سلاح‌های گرم کاهش یابد، اعلام کردند که از دولت بایدن برای جلوگیری از افراطی‌گری و خشونت‌طلبی ناامید شدند. مدافعان جلوگیری از خشونت اسلحه در آمریکا واکنش بایدن بعد تیراندازی‌های اخیر در مکاتب آمریکا از جمله در میشیگان را که 4 دانش آموز در آن کشته شدند بسیار ناامید کننده خواندند. حامیان کنترل اسلحه همچنین عقب نشینی بایدن از انتخاب دیوید چیپمن به عنوان رئیس جدید اداره مبارزه با مشروبات الکلی، دخانیات، سلاح گرم و مواد منفجره را که نقش ویژه‌ای در مبارزه با خشونت‌های مسلحانه دارد مأیوس کننده خواندند. بایدن پیش از این اعلام کرده بود که در راستای طرح جدید محدود کردن استفاده از سلاح گرم در آمریکا، دیوید چیپمن از مدافعان سرشناس محدود کردن سلاح گرم در آمریکا را به عنوان رئیس جدید این اداره منصوب خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که با شدت خواهان ممنوع شدن حمل سلاح‌های تهاجمی است. وی اواسط ماه فوریه طی سخنانی و مناسبت سالگرد تیراندازی در دبیرستانی در ایالت فلوریدا از کنگره خواسته بود که قانون حمل سلاح را بر پایه عقل سلیم اصلاح کند. وقوع موجی از تیراندازی‌ها در ماه‌های اخیر فشار را بر رئیس جمهوری آمریکا برای ارائه راهکاری مشخص و اقدام عملی افزایش داده است. آمارها و مطالعات نشان می‌دهند که تعداد موارد خشونت با سلاح گرم در آمریکا در سال‌های اخیر به ویژه از سال 2020 تا کنون افزایش یافته است. طبق تحقیقی که اخیراً منتشر شده، دو سوم شهرهای آمریکا به ویژه در بسیاری از پرجمعیت ترین شهرهای این کشور از زمان همه‌گیری ویروس کرونا در آمریکا شاهد افزایش تعداد قتل‌ها با استفاده از سلاح گرم بودند. هنگامی که خشونت با اسلحه در طول شیوع کرونا افزایش پیدا کرد، شهرهای مختلف آمریکا شاهد افزایش نرخ قتل بودند و این روند در سال 2021 ادامه یافته است. تعداد تخمینی سلاح‌های فروخته شده از جنوری تا نوامبر 2021 در آمریکا 17 میلیون قبضه بوده است. این تعداد شامل 10.3 میلیون سلاح کمری و 6.7 میلیون سلاح بزرگ است. شمار بزرگسالان آمریکایی دارای سلاح گرم 81.4 میلیون نفر برآورد می شود. آمریکایی ها مسلح ترین شهروندان جهان هستند و حدود 1/3 بزرگسالان آمریکایی اسلحه دارند. مت میلر استاد دانشگاه می گوید افزایش مالکیت اسلحه به ویژه باعث افزایش قرار گرفتن خانواده های آمریکایی های آفریقایی تبار در معرض تهدید اسلحه خواهد شد. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و همینطور از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتوانید شنونده برنامه های رادیو دری باشید. اما در اسناد جدید انتشار یافته از سوی کنگره آمریکا مشخص شد در روز 6 جنوری 2021 جنرال‌های ارشد ارتش آمریکا در شدت گرفتن شورش معترضان نقش مهمی داشته و برنامه منسجمی برای لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2020 در روز 6 جنوری داشتند. طبق این اسناد اگر شورش معترضان چند ساعتی بیشتر ادامه پیدا می کرد می توانست به کودتای نظامی در آمریکا منجر شود. اسناد جدید نشان می دهد زمانی که صدها معترض توانستند از سد نیروهای امنیتی عبور کرده و وارد ساختمان کنگره شوند، مقامات نظامی آمریکا برای جلوگیری از پیشروی آنها بسیار مردد بودند. شماری از جنرال‌های بازنشسته ارتش آمریکا نسبت به تکرار چنین حوادثی در آینده هشدار داده و معتقدند در صورت تکرار حوادث مشابه 6 جنوری ممکن است نظامیان آمریکا به ویژه جنرال‌های ارشد با شورشیان همراهی کنند. آنها هشدار داده‌اند ممکن است یک فروپاشی سیاسی در داخل آمریکا و جنگی داخلی منجر شود. از سوی دیگر کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه اخیر خود با شبکه CBS در پاسخ به اینکه بزرگترین خطر امنیت ملی برای آمریکا چیست اظهار داشت وضعیت ضعیف دموکراسی در آمریکا تهدید امنیتی برای این کشور است. هریس افزود درباره سیاست داخلی و خارجی مسائلی وجود دارد که هدایت و اولویت بندی شده‌اند. ما وارد عصر جدیدی می شویم که تهدیدات علیه ما را به اشکالی مختلف نشان می دهد. کامالا هریس با درخواست خودش رهبری مخالف دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا علیه محدود کردن حق رأی را بر عهده دارد. او پیشتر از کنگره خواسته بود تا دسترسی شهروندان و صندوق‌های رأی بیشتر شود و حمله به کنگره را دغدغه بزرگ آمریکایی‌ها خوانده بود. از دکتر علی فهیم دانش کارشناس بین الملل پرسیدیم که مهمترین علت ضعف آمریکا و آنچه که بحران دموکراسی خوانده می شود چیست؟
این افول که در ذات آمریکا بوده به خاطر روحیه استعماری و ماهیت کاپیتالیسم و ماهیت تفکر سرمایه‌داری نشأت گرفته، یعنی ارجحیت دادن فرد، ارجحیت دادن سرمایه از اولویت‌های اندیشه آمریکایی هست. از بعد به تأسیس آمریکا تا الان باعث شده که این تضاد درونی در آمریکا شکل بگیره و تزايد پیدا کنه و در بازه‌های زمانی نمود بیشتری داشته باشه. در سال‌های متمادی بعد از استقلال آمریکا، رؤسای جمهور این کشور با تمهیدات متعددی، جنگ‌های داخلی، لغو برده‌داری و اقدامات استعماری بسیار زیاد در 200 سال گذشته 53 جنگ را آمریکایی‌ها ایجاد کردند در دنیا. در چند دهه اخیر خصوصا بعد از ظهور آقای رئیس جمهور سابق آمریکا آقای ترامپ، ما شاهد این بودیم که افول آمریکا سرعت بیشتری رو گرفته. بروز پاندمی کرونا باعث شد که ایالات متحده، ایالات تشکیل دهندش به این فکر بیفتن که چرا به واشنگتن متصل هستن، چرا نمیتونن یک کشور مستقلی رو تشکیل بدن وقتی که واشنگتن ناکارآمد هست در کنترل پاندمی کرونا. همینطور اتفاقی که برای آقای جورج فلوید میفته و ایشون مثل خیلی از ملت‌های دنیا گردنش زیر زانوی پلیس آمریکا قرار میگیره، باعث شد بروز جنبش‌های اعتراضی بسیار زیادی رو ما در آمریکا ببینیم که این هم به خاطر ذات تأسیس آمریکا که در یک قرارداد اجتماعی دولت آمریکا تشکیل میشه و در قانون اساسی آمریکا این قرارداد اجتماعی موجب تأسیس ایالات متحده آمریکا هست، این میره زیر سوال با کرونا، با اعتراضاتی که به خاطر تبعیض نژادی، تبعیض جنسی و تبعیضات بسیار متعددی که جامعه آمریکا شاهد اون هست، ما این بروز و ظهور رو می‌بینیم. اینقدر این موضوع زیاد میشه در دوره آقای ترامپ که شما اواخر زمانش رو می‌بینید که مردم میان کنگره آمریکا رو اشغال می‌کنن، مردم اعتراض دارن به انتخابات، انتخاباتی که آمریکا موجب اون بوده و ادعای اون رو داشته که در دنیا مروج دموکراسی هست و مروج الگوی حکومت آمریکا. تمام اینا با سوال ایجاد میشه برای مردم خود آمریکا، مردم عادیشون. یعنی الگوی آمریکایی یعنی چی؟ این امریکن دریم، رویای آمریکایی یعنی چی؟ اینا دیگه هیچ کدوم فلسفه قبل از خودش رو نداشته. قرارداد اجتماعی که آمریکا رو ایجاد کرده و پیوند داده ایالات رو به صورت متحد با هم زیر سوال میره.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست داد.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما.
مرد میدان.
قاسم هنوز در شهر، قاسم هنوز در خط، قاسم هنوز زنده، قاسم هنوز اینجا.
به نام خدا. شنوندگان گرامی سلام و درود خدمت شما. با آخرین برنامه از مجموع برنامه مرد میدان در خدمت شما هستیم که به مناسبت سال روز شهادت شهید سرفراز چهره مقاومت حاج قاسم سلیمانی تهیه شده و تقدیم شما میشه. در این برنامه برانیم تا در خصوص میراث سردار سلیمانی برای جریان مقاومت اسلامی با شما سخن بگوییم و نقش بی‌بدیل ایشان را در جبهه مقاومت تبیین کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. محور مقاومت اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و توسط معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شکل گرفت و هدف اصلی خود را آزادی قدس شریف از چنگال سلطه استکبار و صهیونیسم اعلام نمود. این محور مقاومت که بعدها به جبهه مقاومت تبدیل شد، در عراق، سوریه، لبنان و فلسطین اشغالی و اخیراً یمن با تشکیل گروه‌های سیاسی و نظامی شکل واقعی‌تری به خود گرفت. حاج قاسم سلیمانی، فرمانده شجاع و دلاور نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تنها یک فرمانده نظامی نبود، بلکه نماد محور مقاومت بود. نقش بسزای ایشان در پیروزی‌های جبهه مقاومت در مبارزه با آمریکای مستکبر و صهیونیسم موجب شد خلافت خودخوانده داعش در عراق و سوریه از بین برود و از حاج قاسم سلیمانی به عنوان نمادی از مبارزه با تروریسم در جهان یاد شود. عربستان سعودی، آمریکا و رژیم صهیونیستی در تلاش بودند تا محور مقاومت را نابود کنند. از همین رو گروه‌های تکفیری و تروریستی را به وجود آوردند تا بتوانند لبنان، سوریه و عراق را تجزیه کنند. اما شهید حاج قاسم سلیمانی با تأمین امنیت و دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای حوزه مقاومت در مقابل این گروه‌های متجاوز ایستاد و نگذاشت دشمنان به اهداف شوم خود که همان فروپاشی محور مقاومت در منطقه بود دست پیدا کنند. سردار سلیمانی فرمانده مقتدر و با نفوذ بود که با توکل به خدا و توسل به اهل بیت علیهم السلام و با ایجاد روحیه خودباوری و عزتمندی در جبهه مقاومت توانست در طول دو دهه از نفوذ محور سلطه و استکبار در عراق و سوریه و رشد جریان تکفیری جلوگیری کند و امنیت منطقه‌ای را برای گروه‌های مقاومت در منطقه و پس از آن جمهوری اسلامی ایران برمغان آورد. گل محمد مختاری، معاون سابق وزارت معارف افغانستان و آگاه مسائل سیاسی:
امروز از سردار قاسم سلیمانی به عنوان یک فرد یاد نمیشه، بلکه به عنوان یک مکتب از اون نام برده میشه. اگر به عوامل و دلایل تبارز شخصیت ایشان تا این حد و اندازه بخوایم بپردازیم، باید اول از کمالات شخصی و شخصیتی ایشان اشاره بکنیم که یک انسانی که وارسته باشه و به خدا رسیده باشه، خداوند جایگاهی او را در دلها بزرگ جلوه خواهد داد. این وعده الهی است. شهید سلیمانی در قدم اول خود را ساخت به عنوان یک انسان کامل، تمام تعلقات مادی و دنیایی را از دل خودش برکند و به خدا متصل بود. از نماز شبش گرفته تا تهجدهایی که بعضاً بالاخره آشکار شد و ارتباط معنوی ایشان با خدا و معنویات، خودش به عنوان یک بستر و زمینه ساز تبارز ابعاد شخصیتی ایشان بود.
عمده مشیت خداوند است که هر چه او بخواهد، چون اصل شیرین، باید با آغوش باز پذیرای اون چه او میخواهد باشیم. امروز هم پیروز هستید، اگر برای خدا باشد شکست ندارد.
ایثار، جهاد مخلصانه، عشق به شهادت و مقابله با دشمن در خط مقدم از مهمترین ویژگی‌های شهید حاج قاسم سلیمانی بود. سردار سلیمانی با نشان دادن چهره اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم در عمل ثابت کرد که اسلام واقعی با اسلام آمریکایی که نماد منطقه‌ای آن اسلام داعش بود هیچ سنخیتی ندارد. همین خصوصیات و ویژگی‌های شخصیتی شهید سردار سلیمانی باعث شد وی با عنوان شهید شاخص جهان اسلام و سردار مقاومت شناخته و معرفی شود. سپهبد شهید قاسم سلیمانی نماد مبارزه با نظام سلطه و ظلم جهانی بود. آیت الله خامنه ای دامت برکاتو در سال 1394 و در پی مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا اعلام کردند رژیم صهیونیستی 25 سال آینده را نخواهد دید. انشاءالله تا 25 سال دیگر به توفیق الهی و به فضل الهی چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت. این جمله باور قطعی محور مقاومت و پیشانی جهان اسلام است. با بررسی شرایط سیاسی منطقه به روشنی پیداست که محور مقاومت چقدر به تحقق آرمانی که رهبری فرمودند نزدیک شد. سردار سلیمانی همواره پیرو اسلامی بود که بر رنج دیدگان جهان قدرت و عزت و آقایی بخشد و زورگویان و مستکبران ظالم را از سریر قدرت بزیر بکشد. ایشان در همه حال از حق مظلومان و ستم دیدگان که در بند دنیاخواهی دنیا طلبان اسیر شده بودند دفاع میکرد و هر کجا مظلومی بود احساس تکلیف میکرد که یاور او باشد. با ویژه برنامه مرد میدان در خدمت شما هستیم از رادیو دری، برنامه‌ای که به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی تقدیم حضور شما عزیزان میشه. دو شماره پیامک داریم، میتونید نظرات خود را اعلام بکنید. در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144. همچنان همراه ما باشید. همیشه مردها مردن، اگه سردار اگه بی سر، امیر قلب ها هستن، چه تو زاغه چه تو سنگر. نقش حاج قاسم سلیمانی در قالب راهبرد توسعه تفکر انقلاب اسلامی و محور مقاومت و ثبات دهنده کشورهای منطقه نقش بی‌بدیلی بوده است. در واقع جبهه مقاومت و فرماندهی سردار سلیمانی محور مقاومت را تبدیل به جریان مقاومت و در نهایت تبدیل به اتحاد مقاومت کرده است. سردار سلیمانی در محور مقاومت سه اصل اساسی هویت بخشی، وحدت و شبکه سازی را در نظر گرفت. بر این اساس ایشان با تقویت روحیه خودباوری در میان مردم از ظرفیت اعتقادی و سیاسی آنان استفاده نمود و با تاکید بر وحدت همه را حول محور یک جریان قرار داد و آن هم دفاع از اسلام و اهل بیت بود. شهید سلیمانی به عنوان یک فرمانده مقتدر در محور مقاومت با شخصیت اثرگذار توانست در طول دو دهه از نفوذ محور سلطه و استکبار در عراق و سوریه از رشد جریان تکفیری جلوگیری کند و امنیت منطقه‌ای را برای جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های مقاومت در منطقه برمغان آورد. گل محمد مختاری، معاون سابق وزارت معارف افغانستان و آگاه مسائل سیاسی:
خونی سردار سلیمانی قوی‌تر و خطرناک‌تر از خود سردار سلیمانی نسبت به دشمنان اسلام و ابرقدرت هاست. ما عملا مشاهده میکنیم که وقتی سردار سلیمانی زنده بود به عنوان یک فرد، به عنوان یک جندال مطرح میشد، امروز اندیشه سردار سلیمانی به عنوان یک مکتب، عنوان مکتب سردار سلیمانی میبینیم در دنیا مطرح است، نه تنها در دنیای اسلام بلکه در تمام دنیا. در بالاخره شعار کل آزادخواهان جهان است، شعار کل ملت‌های مستضعف جهان هستند که از سردار سلیمانی به عنوان الگو، به عنوان یک قائد دلسوز و به عنوان یک شخصیتی که عمر خود را برای دفاع از مظلومین، محرومین و ملت‌های مستضعف وقف کرد، و لذا طبیعی است که این خطر برای دشمنان اسلام و برای ابرقدرت‌ها بیشتر خواهد بود، برای که هر روز سردار سلیمانی‌های دیگری با الگو از سردار سلیمانی به وجود خواهد آمد و دنیای کفر و استکبار را همواره مستسل و به چالش خواهد کشید.
بیشک نقش فرماندهی مدیریت حاج قاسم سلیمانی در سازماندهی و نظم بخشیدن به جبهه مقاومت نقش بی‌بدیلی بود و حاج قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده سپاه قدس موفق شد تا با نفوذ و اثرگذاری در جوامع قبیله‌ای عراق، سوریه و لبنان و همین طور فلسطین یک اتحاد و همدلی را میان آنها ایجاد کرده و جبهه مقاومت را وحدت ببخشد. جبهه‌ای که در برابر نظام سلطه و استکبار که قصد تجزیه این کشورها را با کمک همپیمان خود یعنی داعش داشت ایستادگی کرد و اجازه نداد تا به اهداف شوم خود دست پیدا کند.
سردار شهید عزیز ما رو با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز با این چشم نگاه کنیم، اون وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد.
تنها رفتی و بی تو موجی سرگرد
دوستان و همراهان عزیز، به پایان آخرین برنامه از سری برنامه‌های مرد میدان رسیدیم که به مناسبت سالروز شهادت سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی تهیه شده بود و تقدیم شما شد. شهادت ایشان را خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم و امیدواریم که همه ما بتانیم در راه حاج قاسم سلیمانی قدم برداریم و هر روز به آرمان‌های ایشان نزدیک و نزدیک‌تر شویم. از همراهیتان سپاس و تشکر و خدا نگهدار.
ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران، 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. شنونده های ارجمند، دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری همراهی بفرمایید. جمعی از شخصیت ها و علمای افغانستان که به ایران سفر کردند با مدیر حوزه های علمیه ایران دیدار و گفتگو کردند. آیت الله علیرضا عرافی در دیدار جمعی از شخصیت ها و علمای افغانستان در قم گفت مظلومیت افغانستان برای هر مسلمان منصفی زجرآور است که کشوری با این همه استعداد، ظرفیت و توان بالایی دارد و این گونه مظلوم و دارای مشکل‌های داخلی باشد. و افزود مردم افغانستان از هر قوم و مذهب که باشند عزیز و شریف هستند و ما در قبال آنها مسئولیت داریم و این مسئولیت هم وظیفه دینی و هم وظیفه انسانی است. مدیر حوزه های علمیه ایران خاطر نشان کرد کارها و فعالیت هایی که در افغانستان انجام می شود باید مصالح عالی این کشور را کاملا رعایت کند و کارها رنگ و بوی قومی، مذهبی و تعصب نداشته باشد، بلکه کاملا منطقی و عزتمندانه باشد تا عظمت و منافع این کشور را تامین کند. احزاب سیاسی افغانستان در پیام‌هایی از شهید سردار سلیمانی به عنوان قهرمان مبارزه با استکبار جهانی و حامی مستضعفان جهان یاد کردند. سید جواد حسینی رئیس حزب عدالت و توسعه افغانستان در پیامی به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی اعلام کرد شهید سردار سلیمانی پرچمدار مبارزه با استکبار جهانی و حامی مستضعفان جهان بود. حزب عدالت و توسعه افغانستان شهادت سردار شهید سلیمانی را به دولت و ملت بزرگ ایران و همه عدالت خواهان جهان تسلیت گفته است. حزب نهضت اسلامی افغانستان نیز در پیامی اعلام کرد سردار سلیمانی طرح‌های استکباری آمریکا و رژیم صهیونیستی را نقشه بر آب کرد. دبیر کل اصائب اهل الحق عراق به مناسبت دومین سالگرد شهادت فرماندهان پیروزی گفت گرفتن انتقام خون سردار سلیمانی حق ماست. با گزارش المیادین، قیس الخزعلی دبیر کل جنبش اصائب اهل الحق عراق امروز دوشنبه با اشاره به اینکه گرفتن انتقام خون سردار قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس با تکمیل مسیر آنها در راستای آزادسازی سرزمین عراق میسر می شود اعلام کرد انتقام خون فرماندهان پیروزی در گرو اخراج آمریکا از منطقه و پایان بخشیدن به حضور رژیم صهیونیستی است. سفیر ایران در کابل بر رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان از سوی تهران را به تشکیل دولتی فراگیر مشروط کرد. بهادر امینیان سفیر ایران در کابل به شبکه طلع نیوز گفت در حال حاضر دولت موقت طالبان در افغانستان فراگیر نیست، از این رو تهران نمیتواند این حکومت را به رسمیت بشناسد. امینیان افزود در صورت تغییر در ساختار دولت طالبان تهران میتواند دیگران را نیز تشویق کند تا این گروه را به رسمیت بشناسند. دیپلمات ایرانی تاکید کرد اگر ایران حکومت جدید در افغانستان را به رسمیت بشناسد، روسیه، چین، کشورهای آسیای مرکزی و برخی از کشورهای عربی نیز این حکومت را به رسمیت خواهند شناخت. طالبان 300 تن از نیروهای خود را در ولایت سمنگان مستقر می‌کند. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد این نظامیان پس از طی دوره آموزشی به سمنگان اعزام خواهند شد. وزارت دفاع حکومت طالبان برقراری امنیت را دلیل اعزام این نیروها به سمنگان اعلام کرده است. دو عضو طالبان در جریان فیر در ولایت تخار کشته و زخمی شدند. انصار الله انصاری رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار در این باره گفت ظهر روز یکشنبه یک متهم ساکن ولسوالی اشکمش پیش از توقیف به سوی ماموران طالبان آتش گشوده است. انصاری افزود عامل فیر پس از کشتن یکی از نیروهای طالبان و زخمی کردن یک تن دیگر از نیروهای این گروه هدف قرار گرفت و کشته شد. رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در تخار ارتباط این حادثه با گروه‌های مخالف طالبان را مردود دانست. معاون صدر اعظم طالبان در مورد تأسیس پالایشگاه‌های نفت و گاز در افغانستان با هیئت مشترک سرمایه‌گذاران افغانستانی و روسی گفتگو کرد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت طالبان در توییتی نوشت دستگاه‌های CNG و LNG و ایجاد شرکت تولید سمنت در این دیدار به بحث گذاشته شده است. سمنگانی با اشاره به تمایل سرمایه گذاران روس در این بخش گفت مولوی عبدالسلام حنفی معاون صدر اعظم طالبان نیز با استقبال از علاقمندی سرمایه گذاران روس وعده تسهیل در سرمایه گذاری در افغانستان را داد. ازبکستان و افغانستان برای صادرات برق در سال 2022 قرارداد 100 میلیون دلاری امضا کردند. بر اساس گزارش شرکت ملی برق افغانستان، ازبکستان در چارچوب این قرارداد در سال روان 2 میلیارد کیلووات ساعت برق به افغانستان صادر می کند. ازبکستان یکی از اصلی ترین صادر کنندگان برق به افغانستان و در سال روان سالانه طبق قرارداد با در نظر گرفتن نیازهای طرف افغانستانی برق صادر می کند. وزیر خارجه عربستان بار دیگر تأکید کرد دستان ریاض برای دوستی و برادری با ایران دراز است. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان در یک نشست خبری با ایمن السفتی همتای اردنی خود گفت توجه ایران به نگرانی‌های اعراب مربوط به امنیت منطقه باعث خواهد شد تا ریاض و کشورهای عربی دست‌های خود را به سوی تهران دراز کنند. این اظهارات وزیر خارجه سعودی در حالی تکرار می‌شود که ایران سال‌هاست پیشنهادهای روشنی در ارتباط با تعامل و همکاری‌های جمعی برای امنیت منطقه با کشورهای عربی ارائه کرده است. وزیر خارجه سعودی پیش از این هم اعلام کرده بود کشورش دست خود را به سوی دولت جدید ایران دراز می کند و امیدوار است که پاسخ مثبتی ببیند. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تأکید کرد منشأ اصلی اختلافات میان مسلمانان دشمنان هستند. حمید شهریاری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و هیئت امرا امروز دوشنبه با حضور در جامعه نعیمیه کراچی با مفتی منیب الرحمن رئیس دارالعلوم نعیمی کراچی و اساتید این حوزه دیدار و گفتگو کردند. شهریاری در این دیدار گفت در این سفر در پی این هستیم تا وحدت را به صورت عملی پیاده کنیم. شهریاری با تشکر از همدردی مفتی منیب الرحمن نسبت به تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ایران گفت هیچگاه عملکرد گروه‌های افراطی را به حساب علمای اسلام نمی‌گذاریم. و منابع رسانه‌ای اعلام کردند نیروهای آمریکایی یک کاروان نظامی متشکل از ده‌ها اراده موتر زرهی حامل مهمات و تانکرهای نفت سوریه را از حومه حسکه به شمال عراق منتقل کردند. این کاروان متشکل از 128 دستگاه موتر از جمله 60 تانکر نفت و نیز 60 نفربر حامل تانک و مهمات مختلف به همراه 8 اراده موتر زرهی از گذرگاه غیرقانونی الولی در ولایت الحسکه به مقصد شمال عراق خارج شده است. بر اساس این گزارش اردوی آمریکا نیروهای خود را با هدف سرقت نفت سوریه در مناطق اطراف چاهای نفت واقع در جزیره است در سوریه مستقر کرده است تا علاوه بر غارت محصولات اصلی نفت سوریه را برای تامین مالی نیروهای سوریه دموکراتیک قصد و تشکل‌های تروریستی وابسته با آنها به سرقت ببرد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
همگام با ولایت.
در مواجهه با دشمن شعار جمهوری اسلامی به انقلاب اسلامی مقاومت. دشمن میخواد تجاوز کنه، پیشروی کنه. دو راه در مقابل این دشمن وجود داره، دشمنی که میخواد هی پیش بیاد. یه راه این است که شما عقب برید، تا شما عقب برید او پیش میاد. هر که شما عقب برید و پیش برید. یک راه این است بایستید، مقاومت کنید. و تجربه خود ما در جمهوری اسلامی، به تجربه های تاریخ و صدر اسلام و اینا نمیخواییم تمسک، در جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت. در دفاع مقدس، در بخش گوناگون، در تحریکات امنیتی که میگردن علیه ما، در مسائل اقتصادی، یک روزی ما درآمد سالانه نفتمون که تنها امکان درآمدزایی هم نفت بود حدود 5.5 میلیارد 6 میلیارد بود در طول سال. از این سختی بالاتر رابطه جمعیت کشور اون وقت کمتر از حالا بود خیلی، اما بازم 5 میلیارد و 6 میلیارد درآمد برای کشور چیزی نبود. تونستیم بایستیم، مقاومت کردیم، تونستیم بایستیم. مردم ایستادن، خیلی هم سخت نبود، ایستادگی اونچنان سخت هم نبود. مقاومت، خب مقاومت در عرصه نظامی یه چیزه، در عرصه اقتصادی یه چیز دیگه است. در عرصه اقتصادی مقاومت یعنی همینایی که من عرض کردم، اینا مقاومت، یعنی ساخت اقتصادی داخل رو محکم کردن، پایه‌ریزی‌ها رو محکم کردن، یعنی با مسائل جدی برخورد کردن، مسائل رو پیگیری کردن. ما یکی از مشکلات کارمون پیگیری نکردن، رها میشه مثلا یه موضوعی رو خوب شروع میکنیم، یه مقداری حرکت میکنیم، بعد یواش یواش رها میشه. پیگیری باید کرد. همه این مسائلی که گفته شد اینا مصداقهای مقاومت. برای اصلاح امورم چشم به خارج از کشور نداشتیم. دیگران به ما کمکی نخواهند کرد، ضربه میزنند. خارج مواظبت می‌کنن، اروپا رو ملاحظه می‌کنید، این کشورهای اروپایی که دیگه آمریکا نبودن. با اینا که دعوایی نداشتیم، ما که با اینا اختلاف نداشتیم، با بعضیشون به اصطلاح روابط خوب دوستانه هم داشتیم. ملاحظه می‌کنید چه جوری برخورد کردن در همین قضیه برجام و تعهدات. حالا جالبم اینه، هی هم تکرار می‌کنن که ما پایبند برجامیم، باید پایبندی آلمان و فرانسه و انگلیس به برجام اصلا معناش چیه؟ یکی سوال کنه از اینا، شما پایبندی یعنی چی کار میکنید؟ چه تعهدی در مقابل برجام شما ها دارید؟ به کدام تعهد عمل میکنید؟ همطور هی میگم ما متعهدیم، ما پایبندیم، یعنی چه پایبندی؟ خب اینه. بنابراین به بیرون نباید نگاه کرد، برای اصلاح کار باید درون نگاه کرد. اصل اینجاست، نیرو هم اینجا و الحمدلله کم نیست، زیاده، کشور بزرگ، جمعیت زیاده، نیروهای جوان و نیروی انسانی فعال زیاده.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج در بخش های صبحگاهی و نیمروزی بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. بار دیگر گرامی می داریم یاد و خاطره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را و بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان که همراه ما بودید و برنامه‌های رادیو دری را شنیدید. در پناه خداوند متعال باشید.
فدای جانان کرد پهلوان مرد آسمانی ما، رستم دیگری به میدان زد از دل شاه نام خانی ما. او خودش یک تن سپاهی بود، زخمی از هر نبرد بر تن او، بی سلاح و زره به خط می زد نام پروردگار جوشن او. او که پا می گذاشت در میدان، جبهه آرام می شد از عطرش، رنگ و بوی نماز مولا داشت گریه های شبانه وترش. گفتم از اوست هرچی ما داریم، پرچمش را نمیدهیم از دست. ناگهان آسمان به حرف آمد، حاج قاسم هنوز هم زنده است. قاسم هنوز در شهر، قاسم هنوز در خط، گرم نبرد در کوه، گرم گذشتن از شد. قاسم هنوز با ماست در کوچه و خیابان، قاسم هنوز زنده است، ما را گواه قرآن. قاسم میان سنگر گرم دفاع مانده، قاسم همیشه با ما از صبح فتح خوانده. قاسم هنوز در فاق در سینه خطرهاست،
قاسم هنوز زنده است، قاسم هنوز اینجا. ماه بود و چقدر زیباتر، لب او محو ذکر یا زهرا، چشمهایش به یاد مولا تر بود، در چشمهای نافذ او مال گشتر علی پیدا، در دفاع از حرم هنوز انگار بیقرار است حاج قاسم ما. سربلندیم و تا ابد بالاست پرچم قاسم سلیمانی، ما سپاه رهایی قدسیم همراه رهبر خراسانی. گفتم از اوست هرچی ما داریم، پرچمش را نمیدهیم از دست. ناگهان آسمان به حرف آمد، حاج قاسم هنوز هم زنده است، قاسم هنوز در شهر، قاسم هنوز در خط، گرم نبرد در کوه، گرم گذشتن از شد، قاسم هنوز با ماست در کوچه و خیابان، قاسم هنوز زنده است ما را گواه قربان. قاسم میان سنگر گرم دفاع مانده، قاسم همیشه با ما از صبح فتح خوانده، قاسم هنوز در خواب در سینه خطرهاست، قاسم هنوز زنده است، قاسم هنوز اینجاست.